ساعت 16 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که می شنوید. من هانا کاویانی هستم. آیت الله علی خامنه‌ای میگوید واکنش مردم ایران به تحریم‌های آمریکا محکم و مقتدرانه بوده است. جسد برادر فتح‌الله گلن از مخالفان رئیس جمهوری ترکیه در استانبول پیدا شد. و در جریان انفجارهایی در یک زیارتگاه شیعی در کابل 5 تن کشته شدند. خوش آمدید به این بخش خبری در روز اول فروردین ماه 1398. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در پیام نوروزی خود در سال 1398 این سال را سال رونق تولید نامید.
مسئله تولید به نظر من مسئله محوری امساله، لذا من شعار رو امسال این قرار دادم: رونق تولید، رونق تولید.
آقای خامنه‌ای با تأکید بر اینکه مردم ایران در مقابل تحریم‌های آمریکا و اروپا واکنش محکم و مقتدرانه از خود نشان دادند، از مدیریت نارسای داخلی و نقش به گفته او دشمن و دشمنان در مشکلات جمهوری اسلامی سخن گفت. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم در پیام نوروزی خود با بیان اینکه دشمنان به گفته او به دنبال ایجاد شکاف و تفرقه در جامعه هستند، خواستار انسجام در داخل کشور شد. آقای روحانی با اشاره به مشکلات اقتصادی پیش رو، هدف دولت در سال جدید را تامین کالاهای اساسی مردم دانست.
ما به پیروزی میرسیم. ما از مشکلات عبور خواهیم کرد. هدف ما آن است که کالای اساسی به مقدار کافی در اختیار مردم باشد.
در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه ضمن تبریک نوروز به مردم ایران گفت آمریکا تعهد می‌دهد که هرگز در مقابل خواسته‌های مردم ایران برای آزادی سکوت نکند و هیچگاه مبارزه مداوم آنها برای حقوق بشر را فراموش نخواهد کرد. به گفته آقای ترامپ، مردم ایران امسال نیز مانند 40 سال گذشته آمدن بهار را زیر فشار سنگین به ظلم رژیم به گفته او فاسد و بی‌رحمشان تجربه می‌کنند. آقای ترامپ با اشاره به اینکه هم‌اکنون زندگی روزمره مردم ایران با مفهوم نوروز در تضاد است، گفت مردم ایران به دنبال پس گرفتن تاریخ به گفته او پر افتخار کشورشان هستند و سزاوار حکومتی هستند که پاسخگو بوده و با آنها با احترام و کرامت رفتار کند. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا هم در توییتر خود نوروز را به ایرانیان در آمریکا، ایران و سراسر جهان تبریک گفته است. خبرگزاری‌های ترکیه روز سه‌شنبه از کشف جسد صالح گلن، برادر فتح‌الله گلن، از مخالفان رئیس جمهوری ترکیه در خانه مخفی در شهر استانبول خبر دادند. صالح گلن به اتهام عضویت در شبکه گلن به 10 سال زندان محکوم شده بود. ترکیه شبکه گلن را یک شبکه تروریستی می‌داند و این گروه را مسبب کودتای ناموفق سال 2016 می‌داند و پس از این کودتا 10,000 تن از افراد حقیقی را به اتهام نزدیکی با فتح‌الله گلن دستگیر کرده است. به گزارش رسانه‌های ترکیه، صالح گلن در خانه‌ای در استانبول مخفی بوده است. فتح‌الله گلن هنوز واکنشی به این اخبار نشان نداده است. و در جریان یک مجموعه انفجار در نزدیکی یک زیارتگاه و قبرستان شیعی در شهر کابل 5 تن کشته شدند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، جمعی از شیعیان کابل برای جشن گرفتن نوروز و فرارسیدن بهار در زیارتگاه سخی جمع شده بودند که این انفجارها رخ داد. سخنگوی وزارت کشور افغانستان میگوید در جریان 3 انفجار پیاپی 20 تن از جمله 2 کودک هم مجروح شدند. این خبر از افغانستان ما رو میرسونه به پایان خبرهای این بخش. دعوت میکنم همراه ما باشید. طبق معمول هر نوروز دوره میکنیم رخدادهای سال گذشته رو، سال 1397 در دنیای سینما با بابک غفوری آذر.
سال 97 هم مانند سالهای گذشته برای سینمای ایران آمیزه ای از حاشیه‌ها و اتفاقات مختلف در سطوح مختلف مدیریت، تولید و نمایش فیلم بود. اما در این سال سایه یک موضوع بیش از هر چیز دیگر احساس شد: اقتصاد و مسائل مالی. در سال 97 همزمان با افزایش قابل توجه گردش مالی در سینمای ایران، موضوع جذب سرمایه‌های مشکوک در تمام سال مطرح و باعث شد تا نام فیلم‌ها و محصولات فرهنگی و هنری حتی در دادگاه‌ها هم مطرح شود. آمارهای رسمی نشان می‌دهد گیشه سینمای ایران در سال 97 نزدیک به 240 میلیارد تومان درآمد داشته که در مقایسه با سال گذشته حدود 60 میلیارد تومان افزایش نشان می‌دهد. این افزایش بیش از هر چیز خود را در پرفروش شدن فیلم کمدی هزار پا نشان داد. فیلمی ساخته ابوالحسن داوودی، فیلمساز فعال سینمای بعد از انقلاب که از حضور بازیگران پولسازی چون رضا عطاران و جواد عزتی استفاده می‌کرد و با شوخی با برخی مضامین ممنوعه و نمایش برخی شوخی‌ها با زمینه جنسی به فروشی در حدود 38 میلیارد تومان برسد. رقمی بی سابقه که نام این فیلم را به عنوان پرفروش‌ترین فیلم تاریخ سینمایی ایران ثبت کرد.
تو باید یا دکتر بشی یا معلم.
من چی بگم که بابا میگه برکاری بکن جز دزدی.
میکشی پایین. یکی به قهوه ندادی؟
نه. آره.
اینجا نمونی.
خلاصو بریم.
اونا هم نری.
هزار پا تنها فیلم کمدی پرفروش سال 97 نبود. در میان 10 فیلم پرفروش سال 97، 6 فیلم مضمون و پرداخت طنزآمیز داشتند. از جمله دومین فیلم پرفروش سال مصادره ساخته مهران احمدی که آن هم با بازی رضا عطاران ساخته شده بود. تگزاس، لونه زنبور، قانون مورفی و لس آنجلس تهران دیگر کمدی‌های پرفروش سال بودند. این فیلم‌ها در کنار دیگر فیلم‌های پرفروش سال 97 یعنی لاتاری، به وقت شام، مغزهای کوچک زنگ زده و فیلشاه و سایر فیلم‌های اکران شده در سال 97 در مجموع 27 میلیون و 400 هزار نفر را به سینماها کشاندند که افزایشی در حدود 4 میلیون نفری نسبت به رقم مخاطبان سال قبلش را نشان می‌دهد. افزایش فروش و مخاطبان سینما ایران در سالی روی داد که مشکلات اقتصادی در ایران افزایش قابل توجهی پیدا کرده بود. دلایل مختلفی درباره علت این اتفاق مطرح شده است. علی مصلح، روزنامه‌نگار و نویسنده سینمایی ساکن تهران، این دلایل را چنین شرح می‌دهد.
این افزایش فروش فیلم‌ها و رکورد شکنی در سال 97 یک بخشش برمی‌گرده به اینکه سینما از معدود سرگرمی‌های موجود برای مردمه. بخش دیگه‌ش هم به هر حال به خاطر اکران چند فیلم کمدی پرمخاطبه که اینها به هر حال در این شرایط اجتماعی و اقتصادی تونستن نظر مردم رو جلب بکنن و ضمن اینکه به هر حال امسال یه تعداد سالن جدید پردیس سینمایی جدید به بهره برداری رسید و این خودش خیلی مهمه در جذب تماشاگر بیشتری که قبلا شاید به سینما نمی‌رفت.
از مجموع 79 فیلمی که در سال 97 در سینماهای ایران اکران شدند تا میانه اسفند ماه 240 میلیارد تومان وارد چرخه اقتصادی سینمای ایران شد. این رقم بی سابقه نشان از رشد ابعاد مالی سینمای ایران دارد. گسترده شدن چرخه اقتصادی این سینما در سالی رخ داد که موضوع ورود سرمایه‌های مشکوک به این سینما بیش از هر سال دیگری به گوش رسید. گمانه‌زنی‌ها در این باره در روزهای پایانی سال با تشکیل دادگاه فساد مالی در بانک سرمایه که یکی از متهمانش محمد امامی از تهیه کنندگان پرکار چند سال اخیر سینما ایران است به شکل رسمی تایید شد. آقای امامی که در تولید فیلم‌های چون مصادره و خوک از آثار اکران شده سال 97 نقش داشت، تنها نام مطرح شده از افرادی نبود که متهم هستند سرمایه‌های مشکوکی را وارد سینما کردند. جز او گفته شد که برخی فیلم‌های پرهزینه تولید شده در سال 97 با سرمایه چهره‌های ناشناخته‌ای که ابهام‌هایی درباره منابع مالی در اختیارشان وجود دارد ساخته شده است. علی مصلح درباره دلایل جذابیت سینما برای جذب این سرمایه ها میگوید
عده استدلال میکنن که گردش مالی سینما یا حتی شبکه نمایش خانگی مجموع اینها اونقدری نیست که بتونه در پولشویی یا از این قبیل استفاده بشه، ولی باید توجه بکنیم که سرمایه گذاری در سینما برای ساخت فیلم، برای ساخت سریال یک امر کاملا موجه و به اصطلاح کار فرهنگی توصیف میشه و محل خوبیه برای اینکه یه بخشی از پولهای سرگردانی که حالا از هر طریق به شکل مشکوک به دست اومده اینها بیان هزینه بشن. یعنی اینجوری بوده که تا یک جایی هیچ کس مشکوک نمی شده، هیچ کس سوال نمی کرده که این پولها از کجا میاد، چون به هر حال در پولشویی تا جایی که من میدونم کسانی که میخوان این کار رو بکنن دنبال کسب و کارهای موجه و قانونی و معقول میگردن و شاید به همین دلیل سینما و ساخت فیلم و سریال محل خوبیه. ضمن اینکه توجه بکنیم به هر حال سرمایه گذاری در سینما باعث شهرت میشه، باعث حالا علاوه بر شهرت عمومی یک جوری سر و کار داشتن با افراد مشهور میشه و این همیشه وسوسه برانگیزه دیگه.
سینما ایران در سال 97 شاهد تغییرات مدیریتی نیز بود. محمد مهدی حیدریان از مدیران قدیمی وزارت ارشاد با اجرایی شدن قانون منع به کارگری بازنشستگان جایش را به حسین انتظامی داد که پیشتر معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد بود. این تغییرات در سالی روی داد که گلایه‌ها و انتقادها از افزایش سختگیری‌ها در نظارت بر فیلم‌ها افزایش پیدا کرده بود و همزمان بی‌اعتنایی برخی نهادهای حکومتی مانند حوزه هنری به مجوزهای صادر شده وزارت ارشاد ادامه پیدا کرد. مسائل نظارتی و مدیریتی سینما در سال 97 را علی مصلح چنین شرح می‌دهد:
مدیران سینمایی وزارت ارشاد انقدر جایگاه این وزارتخونه در سال‌های اخیر تضعیف شده و مجوزهایی که صادر می‌کنن به اشکال مختلف در این 7-8 سال اخیر زیر سوال رفته، دیگه دنبال دردسر نمیگردن. به همین دلیل میبینیم سختگیریشون بیشتر درباره فیلم‌های با موضوعات جدیه، فیلم‌های اجتماعیه، و از اون ور درباره فیلم‌های کمدی به نظر میرسه که آسون‌تر میگیرن. یعنی شوخی‌ها یا دیالوگ‌ها یا موقعیت‌هایی در فیلم‌های کمدی این یکی دو سال میبینیم که تا همین 3-4 سال پیش اصلا نمیشد تصور کرد اینها مجوز بگیرن و نمایش داده بشن. ولی جشنواره فجر امسال 37مین دوره نشون داد که یه مقدار درباره فیلم‌های جدی‌تر و فیلم‌های اجتماعی ظاهراً آسونگیری شده. این البته میتونه فقط برای جشنواره باشه و در اکران عمومی دوباره اصلاحات جدیدی داده بشه.
منتقدان سطح کیفی سال 97 را از منظر فیلم‌های اکران شده متوسط ارزیابی می‌کنند. مهمترین فیلم‌های این سال از نظر علی مصلح چنین بودند:
اکران سال 97 به نظر من در قیاس با دهه 90 نمیشه گفت خیلی درخشان بود، نمیشه گفت خیلی ضعیف بود. به نظرم متوسط بود. یعنی تعداد فیلم قابل دیدن و استاندارد وجود داشت. فیلم که بشه ازش به عنوان شاهکار نام برد واقعا میشه گفت وجود نداشت، خیلی کم بود. با اقماز فیلم هایی مثل تنگه ابو غریب و عرق سرد در دو ژانر مختلف فیلم هایی بودن که ساخت و مضمون جالبی داشتن و میشه گفتش که بالاتر از بقیه وای میستادن. فیلم مغزهای کوچک زنگ زده هم ساخته هومن سیدی با وجود این که به هر حال در یک فضا سازی و با یک قصه خاصی جلو می رفت و سال گذشته در جشنواره جایزه هنر تجربه گرفت، ولی اکران خیلی موفقی داشت و میشه گفتش که نظر منتقدها رو هم جلب کرد. در مجموع میشه گفتش که فیلم های پر سر و صدایی وجود داشت، مثل لاتاری، مثل به وقت شام، مثل هزار پا. اینها فیلم هایی بودن که در اکران هم موفق بودن، در رده های بالای جدول فروش قرار گرفتن، ولی در قیاس با فیلم های قبلی سازنده هاشون چندان مورد وثوق و توجه منتقدا قرار نگرفتن.
حضورهای بین المللی سینما ایران در سال 97 چندان پرتعداد نبود. مهمترین جایزه را جعفر پناهی، فیلمساز خارج از جریان اصلی سینما ایران گرفت که فیلم تازه‌اش سرخ در جشنواره فیلم کن برنده جایزه بهترین فیلمنامه شد و البته جایزه‌اش را با ادامه ممنون خروجی جعفر پناهی عوامل فیلمش گرفت. سرخ که داستانی درباره مشکلات سه نسل از زنان سینماگر ایرانی دارد، مانند دیگر فیلم‌های آقای پناهی اجازه نمایش در ایران نگرفت و به نمایش عمومی در نیامد. اصغر فرهادی، دیگر فیلمساز تقدیر شده سال‌های اخیر، هم فیلم اسپانیاییش همه می‌دانند را با حضور ستاره‌های بین‌المللی چون پنلوپ کروز و خاویر باردم در سال 97 عرضه کرد که با وجود نمایش به عنوان فیلم افتتاحیه جشنواره کن، موفقیت بین‌المللی چند فیلم اخیر سازنده‌اش را تکرار نکرد.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام